تاریخ فقاهت
و فضل الفقیه على العابد
كفضل الشمس على الكواكب
و فضل الفقیه على العابد
كفضل الشمس على
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام توی خداوند و ای هستی بخش. سلام هموطنان عزیزم، شنوندگان گرامی، همراهان شبکه رادیوی معارف و برنامه تاریخ فقاهت، بسیار ممنون و سپاسگزارم از اینکه بار دیگر در کنار ما هستید و برنامه خودتون رو میشنوید. و سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد که دعوت ما رو پذیرفتن و امروز در استدیوی ما حضور دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که انشالله دقایقی رو که در خدمتشون هستیم دقایق پرباری باشه
انشالله. دوستان و شنونده های عزیز، ما تا به امروز 6 برنامه از مجموع برنامه تاریخ فقاهت رو تقدیم شما عزیزان کردیم و این 7 برنامه است. شاید بعضی از کسانی که علاقمند به مباحث فقهی و اصولی و تاریخچه مکاتب فقهی و اصولی هستند، اینکه چه روندی و روزگاری بر اونها گذشته تا به امروز رسیدند بفهمند و بدونند اینها رو، دعوت میکنم که با این برنامه همراه بشن. برنامه های مختلف ما بر روی سایت رادیو معارف به نشانی معارف.ir بارگذاری میشه و شما میتونید به صفحه برنامه تاریخ فقاهت سر بزنید و برنامه های گذشته ما رو از روی سایت بردارید. اما برای آشنایی شما با مباحث گذشته از استاد محترم میخوام که اجمالاً از 6 جلسه گذشته برای ما بفرمایید که ما راجع به چه چیزی صحبت کردیم تا به امروز رسیدیم.
در برنامه های گذشته گفتیم که ما دنبال این هستیم که اشراف تاریخی پیدا بکنیم رو متد فهم دین، رو روش فهم دین، و این چیزی که امروز ما اون رو به اسم اجتهاد یعنی منطق فهم دین میشناسیم. بله. این چه تطوراتی داشته. در این نگاه اولین کاری که انجام دادیم این بود که ببینیم بعد از پیامبر اسلام چه مکتبهای فقهی اصولی شکل گرفت و گفتیم که ما شاهد 2 مکتب بودیم، مکتب فقهی اصولی اهل بیت و مکتب فقهی اصولی اهل سنت، و در همین راستا توضیح دادیم تفاوت‌ها رو که گفتیم ما هم در منابع با اهل سنت اختلاف داریم، هم در منطق مواجهه با منابع. ما مثلا در منابع اهل بیت رو حجت می‌دونیم، اونها اینو قبول ندارن، در عوض اونها قیاس و رأی و استحسان اجماع به معنای خاصی که متنظرشون هست رو قبول دارن و ما اون رو قبول نداریم. و توضیح دادیم که ما حتی در منابع مشترک هم منطق مواجهه و رویکردمون با اونها متفاوته.
بله.
مثلا ما در تفسیر قرآن معتقدیم که باید با روش‌های عقلایی قرآن رو فهمید و فراتر از ظهورات نمیشه رفت. درست. در حالی که اهل سنت تفسیر بطنی قرآن رو برای غیر معصوم هم مجاز میدونستند و این یکی از تفاوت‌های عمده ماست. یا یکی از مشکلات ما با اونها در این بود که اونها در منابعشون، در روایاتشون عمده مشکلشون جعل حدیث بود، ما عمده مشکلمون تقیه بود و بعضی موارد اینطوری رو توضیح دادیم. و در این برنامه دنبال این هستیم که ببینیم که علم اصول دقیقا از چه زمانی شکل گرفت و کی تدوین شد و چه ضرورت‌هایی باعث شد که علما به سمت تدوین اصول حرکت بکنن.
درسته. بسیار خوب. خیلی ممنونم از شما حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد، مدیر محترم مؤسسه فقاهت و تمدن سازی. اجازه بدید یک رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، باز می‌گردیم بحثمون رو ادامه میدیم.
الله 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 الله
روز شما بخیر باشه. دوستان و شنونده های گرامی، دعوت میکنم با ما با برنامه تاریخ فقاهت همراه باشید، برنامه‌ای که هم میتونه مورد توجه طلاب و روحانیون عزیز قرار بگیره و هم دانشجویان گرامی که در زمینه علوم اسلامی و فقه و حقوق اسلامی تحصیل میکنن. دعوت میکنم که با این برنامه همراه باشید. آقای اکبر نجات، همونطور که شما فرمودید پیشینه ای رو بیان کردید از برنامه های گذشته، شش برنامه گذشته ای که تقدیم شنونده های عزیز کردیم، راجبه علم اصول و علمی که الان در دست ما هست و راجبش صحبت میکنیم، پیشینه اون، این که از چه زمانی شکل گرفت و تدوین شد، این که آیا از زمان خود حضرات معصومین این اتفاق افتاد یا نه بعد از غیبت و به خاطر نبودن و عدم حضور امام معصوم با یه سری مسائل مواجه شدیم، این تاریخچه علم اصول رو برای ما بفرمایید.
بله، عرض به خدمتتون که خیلی ها تاریخ پیدایش علم رو با تاریخ تدوین اون اشتباه میگیرن. اینا دوتاست. ما یک تاریخ پیدایش علم داریم و یک تاریخ تدوین علم. یک سیر عمومی رو ما در تمام علوم شاهد هستیم. تمام علومی که الان شما با اونها مواجه هستید یک دوره ارتکازی دارند و یک دوره تفصیلی. دوره ارتکازی یعنی این که دانشمندان و علما در یک مقطعی در مواجهه با مسائل به صورت ارتکازی، یعنی غیر شفاف و به صورت ناخودآگاه
ذهنی و
التفات به یک سری ضوابط و قواعد میکنن،
میتونیم بگیم بدون تلاش عقلی فراوانی
به این معنا. حالا یعنی مهم اینه که در این دوره اینها به صورت ضابطه های شفاف فعلا در نیومده.
بله.
مثل اینکه الان فرض بفرمایید بنده دارم با شما فارسی صحبت میکنم ولی ملتفت خیلی از ریزکاری های ادبیات فارسی نیستم، با اینکه در واقع تو گفتگوم اونها رو دارم به کار میگیرم.
بله.
دقیقاً فرمایید. تمام علوم اینطور شکل میگیرند. اولاً که یه رفت آمدهایی داره صورت میگیره، یه قاعده های تدریجاً تو ذهن به صورت یک عادت های علمی داره شکل میگیره، ولی هنوز اینها به صورت شفاف و برجسته جلوی چشم ما نیومدن که محل بحث قرار بگیرن.
بله.
این دوره ارتکازی علمه. تدریجاً این علم وقتی جلوتر میره، این قواعد ارتکازی هم از حیث تعداد افزایش پیدا میکنه و هم به خاطر مذاکرات علمی تدریجاً شفافتر میشه. این انگیزه رو در بین علما ایجاد میکنه که گویا دیگه این مرحله یه که قواعد دارن به چشم میان و در اینجا باید اینها ثبت و ضبط بشن. این حس پیدا میشه که معمولاً اونی که تاریخ نشون داده نوابغی این وسط پیدا میشن که این التفات و توجه رو پیدا میکنن و این قواعد ارتکازی رو تبدیل به قواعد تفصیلی میکنن.
بله.
من قبل از اینکه این بحث رو تطبیق بدم بر اصول، یک نکته رو متذکر بشم که فکر میکنم شنوندگان عزیز هم دنبال این باشن. اون همینه که علم ارتکازی چه نیازی هست که تبدیل به علم تفصیلی بشه، یعنی بیاد رو کاغذ یک دو سه بخوره و در اطرافش بحث بشه. حالا همونا رو ما به صورت ارتکازی میدونستیم، میگه چه اشکالی داشت. ببینید علم تا وقتی که ارتکازی هست دیر فهمه.
بله.
شما تصور بکنید که بخواید شنا یاد بگیرید، یه وقت هست که همینجوری میفتید تو آب و آب تنی میکنید یا با اونایی که دارن آب تنی میکنن هستید، تدریجا یاد میگیرید.
بله.
یه وقتم قبل از این که شما در تو آب بیفتید به شما به صورت روشن نشون میدن حرکت ها رو و بعد تمرینتون میدن. دقیق فرمایید. یک فقیهی بعد از 50 سال کار علمی متوجه یک سری قواعد شده در اثر ممارست و رفت و برگشتی که در بین آیات روایات ادله داشته. اینا ارتکازیان. وقتی در همین حالت بمونن، خب این سخت به یک طلبه منتقل کردن. طلبه باید 20 سال درس این آقا بیاد تا ملتفت این قواعد بشه. یه وقتی هم هست که شما اینها رو از ارتکاز به تفصیل میارید، یعنی رو کاغذ میارید.
بله.
وقتی این یک دو سه میخوره، خب خیلی راحت این رو میشه منتقل کرد در یک زمان کوتاه. دومین آسیب ارتکازی موندن علم این هست که رشد علم رو کند میکنه، اما وقتی تفصیلی میشه این شتاب میگیره، سرعت میگیره. به این عنوان که وقتی یک علم نوشته شد، مکتوب شد، تفصیلی شد، امکان این فراهم میشه که شما اون رو در اختیار علمای دیگه قرار بدید، علما بیان اون رو مطالعه بکنن، در مورد اون اظهار نظر بکنن، ضعف‌هاشو برطرف بکنن، به اون اضافه بکنن. این مهمه، به اون اضافه بکنن. اما تا وقتی که در ذهن ما هست این اتفاق نمیفته. برای همین هست که در یک مقطعی لابدمنه که علم از در واقع پوستندازی بکنه و لباس ارتکاز رو از تنش بیرون بیاره و لباس تفصیل رو به تنش بپوشه. ما شاهد این اتفاق در اصول هم هستیم.
بله.
اما من اینو بخوام توضیح بدم، این تطبیق رو در رابطه با علم اصول. علم اصول هم مثل هر علم دیگه یه دوره ارتکازی داره. دوره ارتکازی علم اصول از زمان پیامبر اسلام شروع میشه. چرا؟ چون اصول اون ضوابطی که بدون اونها اصلا نمیشه دین رو فهمید. یعنی اگر اونها هم میفهمیدن لابد این اصول رو به صورت ارتکازی تو ذهنشون داشتن. مثلا ما در اصول از چی بحث میکنیم؟ فرض کنید از حجیت خبر بحث میکنیم. خب بالاخره در زمان پیامبر این اتفاق میافتاده که به خبر عمل بکنن یا نه. پس معلومه که اونها به صورت ارتکازی التفات به این داشتن که کدوم خبر حجت هست و کدوم خبر حجت نیست.
بله.
و اگر یه جایی اشتباه میکردن آیه نبع نازل میشد و توجه میداد. یا مثلا اونها هم ظواهر کلام رو حجت میدونستن، اونها هم به صورت ارتکازی توجه داشتن که یه عامی هست، یه خاصی هست، مطلقی هست، مقیدی هست. یا مثلا اونها توجه داشتن که خطابات قرآن حجت، همین دعوایی که بین اصولی و اخباری وجود داره.
بله.
چون قرآن باشون داشت حرف میزد، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الناس. این ملتفت این بود، اما بحث های تخصصی در اطرافش انجام نگرفته بود. یا مثلا فرض کنید در صورت تعارض روایت، یا به همون سیره عقلا در تعارض اخبار عمل میکردن، یا سوال میکردن از امام. امام خیلی ساده در قامت یک روایت مشکل اونها را حل میکرد که میفرمود مثلا اگر دسترسی به ما ندارید و مجبور از عمل هستید به مخالف عام مخص کنید، چطور که امام صادق به سماعات ابن مهران این رو بیان میفرماین. یا مثلا اگر مشکلی در بحث موضوعات پیدا میکردن، شبهاتی براشون پیش میامد، از امام سوال میکردن. مثلا زراره میپرسه که اگر کسی چرت زده، حالا شک داره که خوابیده یا نه، چی کار باید بکنه؟ امام فرماید که استصحاب بکن. یعنی این قواعد به صورت ارتکازی در ذهنشون بوده، چون اگر نبود در اون دوره هم دین فهم نمیشد. این همون دوره ارتکازی علم اصول هست.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. اجازه بدید یک فاصله کوتاه داشته باشیم، باز میگردیم بحث رو ادامه میدیم.
الله سبحان الله.
بررسی تحولات فقه امامیه در تاریخ فقاهت.
سبحان
با شما عزیزان شنونده همچنان همراه هستیم با برنامه تاریخ فقاهت. صحبت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد رو میشنویم در این برنامه. راجع به تاریخ تحول علم اصول من از شما سوال پرسیدم در بخش قبلی گفتگومون، این که علم اصولی که الان در دست ما هست، اصول فقه، از چه زمانی شکل گرفت؟ آیا تاریخ تدوین اون و پیدایش اون به زمان ائمه برمیگرده؟ که شما برای ما دو تا نکته رو فرمودید، یکی این که تاریخ پیدایش علم با تاریخ تدوین علم دو نکته هست که باید بهش توجه بکنیم. راجع به علم ارتکازی نکاتی رو فرمودید، این که دیر فهم بودن اون یکی از مسائلی هست که باید بهش توجه بشه، رشد علم رو کنتر میکند و طبیعتاً عکس این مسائل در علوم تفصیلی اتفاق میفته. برگردیم به سوال اولمون و اینکه علم اصول تفصیلاً از چه زمانی پروبال گرفت و شکل گرفت و به نوعی روی برگه آمد.
عرض کردیم که وقتی حجم ارتکازات افزایش پیدا میکنه و نیاز به اونها بیشتر میشه، تدریجاً ارتکازات ما برجسته میشن، مثل اینکه زیاد در بحث‌های علمی تلفظ میشه به اونها و این انگیزه تفصیلی کردن رو برای بزرگان اون علم ایجاد میکنه. رو این اساس هست که ما در تاریخ فقه شیعه وقتی حتی به زمان حضرات اهل بیت برمیگردیم می‌بینیم که کتاب‌های اصولی در زمان خود اهل بیت نوشته شده. البته با این توضیح که در اون زمان مثل الان که یک دوره اصولی جامعی که از صفر تا صد اصول الان رو توش داشته باشیم وجود نداره. ما در تاریخمون در زمان اهل بیت همچو کتاب اصولی رو نداریم و هیچ کسی هم همچو ادعایی نکرده. بلکه به حسب نیازی که احساس می‌شد مثلا یک فقیهی اقدام میکرد یک بحث اصولی رو مکتوب میکرد، منقح میکرد. معمولا هم اینها ناظر به اهل سنت بوده. مثلا فرض کنید در اصول از شاگردان امام صادق علیه السلام هشام ابن حکم کتاب الالفاظ و مباحثها رو مینویسه و همینطور کتاب الاخبار و کیف تصح.
بله.
خیلی جالب هست که دو تا موضوع مختلف و اتفاقا خیلی کلیدی، اولی در رابطه با بحث‌های تفسیری هست، همین مشابه همین بحثایی که داریم عام و خاص و صیغ امر و اینجور بحث‌ها. بله. و دومی در رابطه با انواع خبر و اینکه ما در واقع کدوم خبرها رو باید صحیح بدونیم و به اونها عمل بکنیم. ایشون این کتاب رو می‌نویسه، یونس ابن عبدالرحمن مال سال 208 قمری هست، از شاگردان امام رضاست.
بله.
و ایشون خب یکی از فقهای بنام هست. ایشون کتاب اختلاف حدیث رو می نویسه. اصلا یونس ابن عبدالرحمن معروف به نقد حدیث هست. ما در روایاتی داریم که بعضی از اصحاب اصلا به ایشون می گفتن که تو چقدر مثلا اهتمام داری به نقد حدیث. ایشون در این زمینه اصلا کتاب نوشته. یا مثلا فرض کنید دارم ابن قبیسه از اصحاب باز امام رضا علیه السلام دو تا کتاب داره که این دو تا کتاب هم در رابطه با بحث‌های تفسیری هن. یکیش الوجوه و النظائر، یکی هم الناسخ و المنسوخ، که ببینید اینا بحث‌های تفسیری اصول هستن و ایشون به اینها پرداخته. یا مثلا ابو سهل نوبختی که از متکلمان شیعه و از اصحاب امام هادی و امام عسکری بوده و حتی حضرت بقیت الله صلوات الله علیه رو در دوران کودکیشون زیارت کرده.
بله.
ایشون هم کتاب‌هایی داره، من بعضیاشو براتون میخونم. کتاب الخصوص و العموم و الاسما و الاحکام، یا مثلا کتاب داره النقض علی عیسی بن ابان فی الاجتهاد. این که عرض کردم ناظر به اهل سنت و مثلا اونا اجتهاد در بعدها توضیح خواهم داد. اجتهاد تا زمان شیخ مفید جزو واژگان مترادف با قیاس در شیعه استفاده می شد.
بله.
اجتهاد و قیاس، یعنی چون اجتهاد به معنای اهل سنت بود، تدریجا در تعامل علمی که بین شیعه و سنی اتفاق افتاد اجتهاد یک معنای شیعه صحیح هم پیدا کرد و این واژه وارد گفتمان علمی شیعی هم شد، وگرنه قبل از شیخ مفید اساسا این لفظ در شیعه مترادف با قیاس بود، که من در این زمینه نوشتم و اصلا از حیث تاریخی نشون دادم که کلمه اجتهاد از چه زمانی شیعی شده و در فضای علمی شیعه هم به معنای مثبت استفاده شده.
بله.
یا ایشون باز کتاب داره ابطال القیاس، یا کتاب داره نقض و رسالت شافعی، باز کتابی نوشته نقض و اجتهاد رأی علی ابن راوندی. دقیق فرمایید.
بله.
همه اینها رو جناب ابو سهل نوبختی نوشته. پس شما میبینید که اینها به حسب اون موضوعاتی که احساس نیاز میکردند در همون رابطه هم کتابهایی رو مینوشتن. اما کتابهای جامع برای اولین بار در شیعه در عصر غیبت پیدا شد.
درسته. بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما و صحبتهایی که فرمودین. اولین شخصی که شما اسم بردید جناب هشام ابن حکم از اصحاب امام صادق علیه السلام، ایشون اولین نفر بودن که در مباحث اصولی کتاب نوشتن یا کسانی دیگری هم هستن؟
اون چی که در تاریخ آمده هشام ابن حکم اولین عالم شیعی هست که در اصول کتاب نوشته. البته اینم بهتون بگم خیلی از این کتابایی که الان من براتون خوندم الان فقط اسمی ازشون باقیه، که خود کتاب‌ها برای ما نمونده. مثلا همین بله. کتاب‌های هشام ابن حکم فقط تو تاریخ علم آمده که ایشون این کتاب‌ها رو نوشته، وگرنه ما اولین کتاب شیعی که مکتوب الان دست ما باشه متعلق به شیخ مفید هست که داریم.
درسته. بسیار خوب. خیلی ممنونم از شما دوستان و عزیزان همراه برنامه تاریخ فقاهت. یک بخش دیگه از گفتگوی من رو شنید با استاد اکبر نژاد. یک فاصله کوتاه میگیریم، بحثمون رو ادامه میدیم.
تاریخ فقاهت،
کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
تاریخ فقاهت،
شنبه ها ساعت 14:45 دقیقه از رادیو معارف.
عزیزان شنونده، همچنان دعوت میکنم که با برنامه خودتون، برنامه تاریخ فقاهت، همراه باشید. ما در چند بخش گذشته این برنامه راجع به تاریخ پیدایش علم اصول و زمان شکلگیری اون و تدوین بعضی از کتب صحبت کردیم. اینکه بعضی از اصحاب ائمه مثل هشام ابن حکم، مثل یونس ابن عبدالرحمن، کسانی بودند که راجع به بعضی از مباحث اصولی کتابهایی رو نوشتن و در این بخش هم دعوت میکنم همچنان گفتگوی ما رو بشنوید. آقای اکبر نژاد، از یک زاویه و از یک نگاه میتونیم مباحث اصولی و تحولات و سوالهایی که در اون پیدا شده و سیری رو که سپری کرده به دو دسته تقسیم میکنیم؟ یکی زمان حضور معصوم، حالا چه از زمان خود پیغمبر تا امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، و زمان غیبت، عصر عدم حضور فیزیکی امام بین مسلمانان و به ویژه تشیع. از نگاه کلان و از یک دید کلانی که داشته باشیم نسبت به غیبت، اصلا مقوله غیبت باعث پیدایش چه ویژگی هایی در مکتب فقهی اصولی تشیع شد؟ اینی که عرض میکنم ناظر به زمان خاصی نیست، شاید از فردای بعد از غیبت بعضی از مسائل ایجاد میشه یا ما باهاش مواجه هستیم تا امروزی که ما در اون حضور داریم.
همینطور که فرمودید، طبیعتاً باید بحث در دو بخش انجام می‌گرفت. یکیش عصر حضور شناخته شده معصوم و دیگری حضور فیزیکی ناشناس معصوم.
بله،
چون امام بین ما حضور فیزیکی داره ولی ناشناس
بله.
هست.
بله،
من یک مقدمه‌ای رو عرض بکنم، بعد یک ورودی می‌خوام داشته باشم. ببینید، لازم هست که ما اولا مختصات عمومی عصر غیبت و تفاوت‌های عام این دوره با دوره حضور شناخته شده معصوم رو تبیین بکنیم، بعد وارد مکاتب و روش‌هایی که در این عصر اتفاق افتاده بشیم. یعنی یه سری ویژگی‌ها در این دوره وجود داره که عامه، چه زمان مثلا شیخ صدوق باشه چه زمان ما باشه، یه سری ویژگی های در این دوره وجود داره که تأثیر مستقیم داره در جریان فقاهت.
بله،
من با یه مقدمه میخوام وارد این بحث مهم و کلیدی بشم. اون همینه که شما توجه دارید خدای متعال اولا روش تربیتیش تنبیه نیست و معقول هم نیست که ما اولا تربیت رو با تنبیه شروع بکنیم.
بله،
اولا خدای متعال بهترین اولیای خودش رو در اختیار ما قرار میده، با ما زندگی کنن، به فقرای ما رسیدگی بکنن، ما رو راهنمایی بکنن، خیلی با تواضع با ما رفتار بکنن. طبیب دوار به طبه، این خیلی معنا داره. اما وقتی که گستاخی و پررویی های مکرر و پی در پی رو خدای متعال مشاهده میکنه، یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، خدای متعال تأسف میخوره به حال بندگانش، فرمایید هیچ پیغمبری نیومد الا اینکه او رو مسخره کردن. در دوره امامت ائمه شیعه هم همین اتفاق افتاد. هر یک از حضرات اهل بیت سعی کردن مردم رو آگاه کنن، در واقع اونها رو هدایت بکنن. متاسفانه مردم قدر نشناسی کردن.
بله،
وقتی این اتفاق میفته خدای متعال ناگزیر باید تنبیه بکنه تا بلکه امتها سرشون به سنگ بخوره. بعضی وقتا تا نعمت هست ما متوجهش نیستیم.
بله،
باید از ما بگیرن، باید زمین بخوریم، باید خار بشیم، ذلیل بشیم، باید برای فهم یک مطلبی که با از امام میپرسیدیم با یک کلمه بله و نخیر مشکلمون حل میشد، حالا باید یک سال تلاش علمی بکنیم تا بفهمیم که عجب حضور معصوم چه برکاتی داشته. این همون بیان تو روایتی که هست داریم که آخر الدواء الکیه،
بله.
یه آخرین درمان اینه که داغ بکنی. من معتقدم غیبت امام همون داغ کردن خداست. خدا می فرماید که شما بهترین های من رو پس زدید، حالا من میگیرم از شما ببینم که در چی کار میکنید. چطور که در روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که او آیه که هست که خدای متعال می فرماید که اگر خدا آب رو در دل زمین فرو ببره شما میخواید چی کار بکنید؟ اینو تفسیر به امام میکنیم، یعنی اگر خدا امام رو از شما بگیره، او رو از دیده های شما پنهان بکنه، شما میخواید اون وقت چی کار بکنید؟ من معتقدم که گرفتاری های از غیبت، چه از حیث درد و رنج هایی که میکشیم و چه گرفتاری های علمی که در اثر غیبت باش مواجه هستیم و داریم تقلا میکنیم که مثلا با منابع محدود تمدن سازی بکنیم، به سوال ها جواب بدیم، به زحمت میفتیم، مشکلاتی داریم، اختلاف پیش میاد، در یک مقطع اخباریگری میاد، در یک مقطع اصولیگری هست، هی انرژی های ما داره تلف میشه و به زحمت داریم میفتیم. شما شرح حال علما رو ببینید، چقدر با مشقت تحصیل علمی کردن و مردم چقدر به زحمت افتادن در فهم این معارف. خب اینها در واقع دست غیب الهی هست که میخواد ما رو به اون ضرورت و اضطرار برسونه نسبت به معصوم،
درست.
تا بهتر خلأ وجودی او رو بفهمیم. این اصلا یک فلسفه ای، حالا مجالش این برنامه نیست و برنامه خاص خودش رو میطلبه که انشاءالله خدا همه ما رو به اون اضطرار برسونه که خدای متعال فرمایید امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. تو روایت هم داریم که ما از شما اضطرار میخواییم، اگر به اضطرار نسبت به معصوم برسید مضطر بشید، آسی بشید، و اون وقت اگر دعا کنید بین دعای شما و اجابتش بیشتر از یک چشم رو هم زدن فاصله نیست.
درسته، بسیار خوب، خیلی ممنونم. و این بحث میکنم بحث خوب و حالا لابلای مباحث علمی یک تذکری هم باشه برای ماها و یک توجهی بود، بازگشت به اون عزیز در واقع غایب ما که به قول شما با یک بله و خیر امام معصوم خیلی از مباحث علمی، خیلی از کتاب ها اصلا دیگه نیازی بهشون پیدا نمیشه. بسیار ممنونم از شما دوستان عزیز، با ما همچنان همراه باشید. یک بخش دیگر گفتگو خواهیم داشت تا پایان برنامه تاریخ فقاهت.
یا ابا صالح، 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 یا ابا صالح.
عزیزان شنونده، دوستان گرامی، با برنامه تاریخ فقاهت همچنان همراه باشید. در این برنامه ما با حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد، کارشناس و محترم برنامه، میخواییم راجع به برخی از ویژگی های کلان عصر غیبت و اینکه عدم حضور شناختی امام در بین ما چه مشکلات و چه ویژگی هایی برای عصر غیبت رو ایجاد کرده راجع بهش صحبت و گفتگو بکنیم. استاد بفرمایید.
عرض کردیم که ما قبل از اینکه وارد بحث بشیم از جزئیات مکاتب بحث بکنیم، لازم هست که یک نگاه کلان به عصر غیبت داشته باشیم و مختصات این عصر رو مقایسه بکنیم با مختصات عصر حضور معصوم، و این خب یک معرفت عمیق‌تری رو به فهم این دوره میده. من سه تا ویژگی رو میخوام خدمت شما و شنوندگان عزیزمون عرض بکنم که خیلی مهمن. من خواهشم اینه که توجه لازم بشه. یکی از این ویژگی ها اینه که منابع دین در عصر غیبت از رشد و توسعه موند در حالی که سوالات ما در حال گسترشه. ببینید شما وقتی امام حاضر هست در بین ما، سنت هی در منابع دین هی داره توسعه پیدا میکنه، یعنی یک سوال که میشه یک بیان و یک جواب به اون اضافه میشه و مثل اینکه متن دینی ما داره توسعه پیدا میکنه.
بله.
قرآن که بعد از پیامبر اسلام از حیث اون ظاهر الفاظش متوقف شد، اما شیعه این افتخار رو داشت که به برکت اهل بیت سنت که در واقع تفسیر قرآن هست داشت توسعه پیدا میکرد. هر سوالی میشد راحت میومدن میپرسن، امام هم جواب میداد. پس سنت متناسب با سوالات داره دایرش توسعه پیدا میکنه. اما در عصر غیبت گرفتاری از اینجا شروع میشه که سوالات باز هم داره تولید میشه، چون بالاخره بشر وقتی حرکت میکنه سوال براش پیش میاد.
بله.
در حالی که منابع دیگه متوقف شده. به یه عبارتی ما در این مقطع در شرایط اهل سنت قرار گرفتیم بعد از پیامبر اسلام.
بله.
فقط با این تفاوت که اونها داشته هاشون قرآن بود و سنت پیامبر، ما داشته هامون قرآن بود، سنت پیامبر بود و سنت اهل بیت بود. درست فرمایید؟
بله.
وگرنه از این حیث که سوالات جدیدی که برامون پیش می آمد ما هم الان گرفتار شدیم، از این حیث در واقع شبیه اونها
شبیه اهل سنت.
و دقیقا نگاه بکنید، ما وقتی در این گرفتاری و در این بنبست افتادیم، یعنی حالا فهمیدیم که امام چه معنایی داشته و چقدر وجود امام کار رو بر ما سهل می کرده. ببینید یه منطقی اینجا وجود، یه قاعده وجود داره اینجا، اونم اینه که وقتی منابع شما محدود شد باید قدرت مدیریت و قدرت استفاده و بهره برداری شما افزایش پیدا کنه.
میتونی به عنوان یکی از ویژگی های این عصر بگیم؟
بله بله، این دقیقا ویژگی های همین عصر. ببینید به این معنا، شما فرض کنید که شما منابع مالی و درآمد مالیتون محدوده، افزایش پیدا نکرده، ولی خب بچه دار شدید، یه بچه هم اضافه شد به خانوادتون، اینجا شما مجبور میشید مدیریت مالیتون رو افزایش بدید، یعنی قدرت تدبیر معیشتتون رو افزایش بدید که بتونید با همون داشته محدود نیازهای رو به افزایش رو مدیریت کنید. متن ثابته ولی سوالها داره بیشتر میشه. شما اینجا مجبورید قدرت تفسیر خودتون از متن رو ارتقا بدید. این همون نکته کلیدیه. همین در واقع دلیل این شد که در عصر غیبت علمای شیعه به طور ویژه رفتن سراغ مباحث الفاظ. و در واقع این که مثلا هی بحث میکنیم که اگر عامی بود، خاصی بود، شبهه مفهومی، شبهه مصداقیه، هی از شبهات داریم بحث میکنیم، دقیقا این دعوا همینه.
بله.
ما در واقع با این بحث ها میخواییم قابلیت فهم خودمون از آیات و روایات رو افزایش بدیم، چون مجبوریم. مرحوم شیخ طوسی هم رو که جلوتر توضیح خواهیم داد وقتی مبسوط رو می‌نویسه دقیقا داره همین کار رو میکنه، میخواد این رو نشون بده که ما با طرق و عقلایی میتونیم به سوالات جدید از همون منابع محدود جواب بدیم. حالا من میخوام از این نتیجه نسبت به امروزمون بگیرم.
درست.
گرفتاری ما اونجا تشدید میشه و عمق فاجعه و اضطرار ما به معصوم در اینجا روشن میشه که منابع ما مال 1200 سال پیشه، از 1400 سال تا 1200 سال پیشه.
بله.
خب بشر در این 100 سال اخیر به واسطه قدرت تسخیر قوانین عالم ماده، یعنی هم تکنولوژی، زندگی رو دستخوش تحولات بسیار عمیق و گسترده کرد. شما نگاه بکنین الان هیچ چیز زندگی ما مشابه 100 سال قبل نیست تا بماند به 1200 سال قبل. وقتی ابزار تولید میشه، وقتی تکنولوژی رشد میکنه، وقتی این باعث میشه که بشر سرعت حرکتش افزایش پیدا کنه. وقتی سرعت حرکت افزایش پیدا میکنه، سوالها اینجا دیگه قطار قطار سوال برای ما پیدا میشه. شما نگاه بکنید بحث های اقتصادی که 1200 سال پیش بود با بحث های اقتصادی الان اصلا وجه شبهی بینشون خیلی وقتا پیدا نمیکنید. بحث های پزشکی اون وقت با بحث های تغذیهش رو نگاه کنید، بحث شهرسازیش رو نگاه بکنید، بحث محیط زیستش رو نگاه بکنید، یعنی بحث های تمدنی که الان پیدا شد اینا 1200 سال پیش به این صورت نبود. یعنی ما میزان سوالاتمون بدون مبالغه 100 برابر افزایش پیدا کرده. من کمش رو دارم میگم، 100 برابر افزایش پیدا کرده تو همه زمینه های زندگی.
بله.
غیر از عرصه عبادات، در حالی که متنی که در اختیار ما بود همون متنه، هیچ افزایشی پیدا نکرده. اینجا ما به اضطرار تحول در روش اجتهاد میرسیم، یعنی اینکه حضرت آقا هم تأکید دارن، خیلی از بزرگان حوزه تأکید دارن که روش اجتهاد باید رشد بکنه، نگید ما به آخرش رسیدیم بلکه باید این دوباره تکامل پیدا بکنه، برای اینه که قدرت بهره برداری ما از منابع موجود رو افزایش بده.
بله.
از این بابه که در واقع عصر غیبت دوره تحولات جدیتر در اجتهاده تا عصر معصوم. یعنی اصحاب امام خیلی نگران این نبودن که مدام تلاش کنن که مثلا قواعدی رو کشف کنن، قواعد اوغلایی رو از ارتکاز به تفصیل در بیارن و بخوان قدرت مناورش افزایش بدن، چون محصوم دم دست بود. ولی الان ما این اصطلاح رو داریم و به همین جهت شما در عصر غیبت شتاب رشد روش اجتهاد و بحث‌های اصولی رو غیر قابل مقایسه با عصر حضور معصوم می‌یابید.
درسته. بسیار خوب. خیلی ممنونم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد اکبر نژاد، مدیر محترم مؤسسه فقاهت و تمدن سازی، از اینکه امروز هم دعوت ما رو پذیرفتید و به استودیو تشریف آوردید. باشه.
سلامت باشید. خدا حافظ شما و همه شنوندگان عزیز باشه.
سلامت باشید. دوستان و عزیزان همراه، ما در برنامه امروز تاریخ فقاهت راجع به تاریخ پیدایش علم اصول و تدوین اون صحبت کردیم، راجع به برخی از ویژگی‌های علم ارتکازی، اینکه دیر فهم است، اینکه رشد علم رو کند می‌کنه صحبت کردیم. استاد راجع به بعضی از اولین نویسندگان در مباحث اصول فقه مثل جناب هشام ابن حکم، یونس ابن عبدالرحمن و برخی دیگر از نویسندگان صحبت کردند و در بخش پایانی گفتگومون هم راجع به برخی از ویژگی‌های عمومی و کلان عصر غیبت صحبت کردیم، مثل افزایش قدرت تفسیر متن و سنت در دین، مثل پیدایش تحولات جدی در اجتهاد در زمان غیبت. بسیار ممنونم که برنامه خودتون، برنامه تاریخ فقاهت رو همراهی فرمودید. انشاءالله هفته آینده شنبه باز هم با برنامه دیگر در کنارتون خواهیم بود. تا هفته آینده خدا یار و نگهدارتون.
اگر روی طلب زمینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زمینه معنا نگردانی، فساد از دل فروش رویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا. تو را اندیشه باید کرد، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی. اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی.